حدیث چهارم عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا تودى احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنصر و من استجمر فليوتر. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه وضو گرفت یکی از شما پس قرار بدهد در بینیش آب را سپس استنصار کند، یعنی آب را از بینی خارج سازد، پس هم آب بینی بالا ببره، مبالغه هم بکنه، مگر که روزه‌دار باشه که مبالغه نمی کنه، بعد از اون با فشار بیرون میاره اون آبها رو از بینی خودش. و من استجمر فلیوتر، و کسی که استجمار کرد یعنی خود را با سنگ پاک کرد، فلیوتر پس با وتر این کار انجام بدهد، یعنی با عدد فرد نه زوج. مثلا با سنگ میخواد خود را پاک بکنه، سه بار بکشه یا پنج بار به وتر باشه. و جمار هم به معنای سنگ های کوچکه. و اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. و هرگاه برخاست یکی از شما از خوابش، پس بشوید دو دستش را قبل از اینکه داخل بکنه آن دو را در ظرف، ثلاثا سه بار بشوید. فان احدكم لا يدري اين باتت يده، زیرا یکی از شما نمی داند که کجا مانده دستش، کجا بوده دستش. و فی لفظ لمسلم فلیستنشق بمنخره من الماء، باید استنشاق بکند با دو سوراخ بینی خودش از آب. منخر به سوراخ بینی گفته میشه. و فی لفظ من تودع فلیستنشق، و در لفظ دیگر اومده که کسی که وضو گرفت باید استنشاق بکنه، یعنی آب بینی بالا ببره. خب در این مسائلی وجود داره، یکی این که در مورد استنشاق آب بینی بالا بردن، خب این نزد جمهور که مالکیه و شافعیه و حنفیه باشه سنت استنشاق کردن، نزد حنابله واجبه، استنشاق واجبه. خب حنابله میگن که چون که اصحاب وقتی که صفت وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم رو روایت میکنن، در همه اونها استنشاق وجود داره. خب اما جمهور میگن که سنت واجب نیست، استدلال کردن به حدیث اون شخصی که خوب وضو نمی گرفت، خوب و خوب نماز نمی خوند، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش می گفت برو دوباره نماز بخون، یعنی چند بار او رو برگردون، که بعد گفت که من بهتر از این نمی تونم بخونم. خب بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم به او فرمود که لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله، تکمیل نمیشه نماز یک از شما تا اینکه خوب وضو بگیره، همونطوری که خداوند متعال به او امر کرده. و بعد فرمود که صورتش رو بشوید و دو دستانش تا دو آرنجش و سرش رو مسح بکنه و دو پا تا دو قوزک خودش. خب اینو فرمود به ایشون. و بعد در قرآن هم همونطوری که خداوند متعال امر کرده، در قرآن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، یعنی اذا اردتم القيامه، هرگاه اراده قیام کردید به نماز، و اراده همون نیته. بعد خب شستن صورت و شستن دست تا دو آرنج، مسح سر، شستن دو پا تا دو قوزک و همه اینها که به ترتیب نام برده شده و میبینیم که استنشاق نیومده. و در جواب حنابله گفته اند که ایشون گفتند در صفت وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم استنشاق وجود داره. گفتند که در صفت وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شستن دو دست وجود داره ابتداعا، یعنی شستن دو دست قبل، یعنی تا مچ، بعد که آب به دهان زدن شستن دو دست وجود داره. و همچنین تکرار وضو، یعنی سه بار شستن وجود داره که به اجماع واجب نیستن، به اجماع واجب نیستن، سنته. پس این در مورد مسئله اول. بعد از اون و من استجمر فلیوتر، کسی که خود را با سنگ پاک میکنه پس به وتر پاک بکنه. خود را پاک کردن با سنگ و آنچه که در معنای سنگ باشه، یعنی هر چیزی که جامد باشه، پاک باشه و کننده نجاست باشه، خب با این چیز میشه خود را پاک کرد. مثل مثلا دستمال کاغذی که امروزه وجود داره، جامد، پاک، کننده نجاست هم هست، پس میشه با این استنجا کرد. خب حالا استنجا کردن با سنگ و آب، اگر هر دو باشه باز میشه با سنگ خود را پاک کرد، اگرچه آب هم باشه، ولی اما بهتر اینه که با آب باشه. اگر اول با سنگ بعد با آب که بهتره، و اگر نه با آب بهتره و در آخر با سنگ. خب فرمود که کسی میخواد خود را با سنگ پاک بکنه، فلیوتر، به وتر باشه. خب به وتر، خب صادقه که به اینکه یک بار باشه یا سه بار یا پنج بار. مالکیه و حنفیه، خب اونا گفتن که یک بار واجبه، بیش از یک بار سنته. اما شافعیه و حنابله گفتند که باید سه بار باشه، حتی اگر با یک بار خود را استنجا با سنگ بکنه یا چیزی که در معناشه، اگر با یک بار پاک شد باز بار دوم و سوم کشیدن واجبه، یعنی سه بار واجبه. خب دلیل مالکیه و حنفیه که گفتن یک بار واجبه، گفتن همین حدیثه که و من استجمر فلیوتر، وتر باشه. وترم عدد یک وتره، یعنی فرده، سه فرده، پنج فرده، پس یک بار واجبه و کفایت میکنه همین یک بار، چون که یک بار فرده. شافعیه و حنابله استدلال کردن به احادیث دیگر، مثل حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به او امر کرد که سه سنگ بیاره، که گفت امرنی ان آتیه به ثلاثه احجار، امر کرد به من که سه سنگ بیارم. یا در حدیث دیگر، حدیث ابو هریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما یاد میداد همه چیز رو، میگه انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن همانا من برای شما مثل پدرم در مقابل فرزندش که به شما یاد میدم. بعد در ادامه اومده و امر به ثلاثه احجار، امر کرد به سه تا سنگ، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد که هرگاه استنجا میکنید با سنگ سه تا سنگ باشه. و در حدیث دیگر که عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستتيب بهن فانه تجز عنه، هرگاه یکی از شما به قضا حاجت رفت پس همراه خودش سه سنگ ببره که با آنها خود را پاک بکنه که این کفایتش میکنه. یعنی به این احادیث مختلفی که وارد شده که باید سه تا سنگ باشه، حالا سه سنگ باشه، پس اینجا دلیل شافعیون و حنابل هستش. بس سه سنگ باشه یا یک سنگی که سه گوشه داشته باشه باز کفایت میکنه، در همون معناست، در همون معناست، سه سنگ یا یک سنگ که سه گوشه داشته باشه، این هم علما جایز دانستهاند که به پس یعنی منظور سه تا مسح باشه و هر گوشه سنگ یک مسح به کار ببره، سه مسح باشه کفایته. پس بین مذاهب اختلافی که وجود داشت این بود که مالکیه و احناف بر اینن که که همون یک سنگ کفایت میکنه، یک بار کشیدن کفایت میکنه که اگر پاک بکنه، اما حنابله و شوافع بر این رأی رفتن که یا باید سه تا سنگ باشه یا سه بار کشیدن، یعنی بالاخره سه بار کشیدن واجبه. مالکیه و احناف گفتن یک بار کشیدن یا یک سنگ. خب اما اگر خب نزد همون احناف و مالکیه که یک بار کشیدن میگن، اگر با یک بار کشیدن پاک نشد که اون که دیگه 100% بار دوم واجب میدونن، و اگر بار دوم هم نشد بار سوم واجب میدونن، و نزد شوافه و حنابله هم همینطور، اگر بار سوم پاک نشد بار چهارم واجب میدونن و همینطور، که این دیگه واضحه. یعنی بعد از اون فرمود و اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا، هرگاه از خواب برخاست قبل از اینکه دستانش رو در ظرف فرو ببره سه بار اونو بشوید، چونکه فان احدكم لا يدري اين باتت يده، چونکه یک از شما نمیدونه که دستش کجا بوده. خب در زمان قدیم که آب کمیاب بوده در سرزمین عربستان و همچنین آب در ظرف بوده، در کاسه های بزرگ بوده، خب و هر چقدر هم کاسه ها بزرگ باشه که آب قلیله، آب کثیر نیست، و آب قلیل هم به محض رسیدن نجاست نجس میشه، آب قلیل. حالا شخصی که شب، حالا چه شب باشه چه روز باشه، بالاخره شخص خوابیده، که حالا بحثش رو میکنیم شب باشه یا روز باشه، شخص خوابیده، از خواب بیدار شد، میخواد وضو بگیره، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که خب دستش توی اون ظرف که آب توشه نزنه، بلکه خارج دستش اول بشوید سه بار، بعد میخواد وضو بگیره، حالا آب برداره به نیت اینکه دارم آب رو برمیدارم و خارج از ظرف وضو میگیرم، بعد وضو میگیره. خب حالا پیرامون این موضوع، یکی امام احمد بن حنبل و داوود ظاهری که مذهب ظاهری داره، خب بر اینن که چون که در بعض از روایات اومده که هرگاه یک از شما از خواب بیدار شد، بعد میگه من اللیل، از شب، شب از خواب بیدار شد، پس قبل از اینکه دستش داخل ظرف بزنه حالا دستش سه بار بشوید. خب از احمد بن حنبل و داوود ظاهری گفتن که اگر شب از خواب بیدار شد دست نباید بزنه به ظرف، اول سه بار بشوید. اگر در روز کسی خوابید بعد بیدار شد، دیگه لازم نیست دستشو بشوید. اما جمهور که امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی باشن، آنها میگن که نه، فرقی نداره چی خواب شب چی خواب روز، چون که الان در این روایت بیان نکرد که خواب شب باشه یا روز باشه، پس چه خواب شب چه خواب روز باشه فرق نداره، وقتی که از خواب بیدار شد قبل از اینکه داخل ظرف بزنی اول بشوید اون رو. و همچنین جمهور دلیل آورده ان به اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم علت رو بیان کرد، وقتی که علت رو بیان کرد که چرا نباید دست بزنه تو ظرف، خب دیگه ما دنبال علت میگردیم. حالا این علت تو شب باشه یا تو روز باشه فرق نمیکنه، و علت اینه که چون که نمیدونه دستش کجا بوده، ممکنه دستش جایی بوده که نجاسته، مثلا جایی از بدنش خارش داده، خون آلود شده، خبر نداشته وقتی که خواب بوده، حال بیدار دست زده دستش خون آلودیه، خب خودش خبر نداره که مقدار کمه و خونم نجسه، آب کمتر از دو قله به محض رسیدن نجاست نجس میشه دیگه. و دیگر اینکه امام شافعی رحمه الله گفته چون که در اونجا در جزیره العرب آب کمیاب بوده، خب اکثرا استنجا که میکردن با سنگ استنجا میکردن، و استنجا کردن با سنگ هم خب یک مقداری چیزی میمونه. خب شخص هم وقتی که تو خوابه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داره کنایه به کار میبره که نمیدونه دستش کجا بوده، یعنی ممکنه که به نجاست رسیده باشه، و خب استنجا کردن با سنگ یک مقدار چیزی گفتیم بالاخره میمونه، اون عفوه. اما در اینجا که عفو نیست که دستش آلوده باشه از اون طریق که گفتیم بعد دست بزنه تو ظرف. پس جمهور گفتن فرقی نداره چی در روز خوابش بوده باشه چی شب، قبل از اینکه دست به ظرف بزنه دستش رو بشوید. و بعدش هم گفتند، خب حالا شب، یعنی جمهور گفتند شب که اگر بیدار میشه، خب کراهت شدیدتره به این که دست تو ظرف بزنه پیش از این که دستش رو بشوید، یعنی سنت بودن آن مؤکدتره، و در روز خب سنت بودنش و یعنی خفیفتره و کراهتش خفیفتر که اگر دست بزنه به ظرف بدونی که دستش رو بشوید. و البته این هم باز نزد جمهور اختلاف وجود داره که آیا مکروه یا نه، که خیلی ها ترجیح دادن که مکروه حتی نمیشه، چی در روز چی در شب دست بزنه به ظرف قبل از اینکه دستش رو بشوید. مکروه هم نمیشه. نزد شافعیه معتمد اینه که مکروهه، و مکروه هم اینه که اگر انجام داد گناهکار نمیشه، ولی ترک میکنه به خاطر امتثال امر شریعت، اون اجر ثواب گیرش میاد. مسئله بعدی اینه که آیا شخصی که از خواب بیدار شد قبل از اینکه دستش رو بخواد تو ظرف بزنه، یا هر وقت از خواب بیدار شد، آیا واجبشه دستاشو بشوید یا نه؟ جمهور میگن که مستحبه، اما قول مشهور در مذهب امام احمد بن حنبل اینه که واجبه، اینه که واجبه. خب احمد بن حنبل رحمه الله اون قول مشهور که از او، چون که دو روایت از او وجود داره، بنابر قول مشهور یعنی به ظاهر روایت گرفته، اما جمهور استدلال کردن به این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که فإن احدكم لا يدري أين باتت يده، یکی از شما نمیدونه دستش کجا بوده، نمیدونه یعنی شک داره، و با و اصل طهارت دسته دیگه، اصل طهارته. الان میدونیم که شخص که خوابیده دستش پاک بوده، بعد خوابید، حالا بیدار شده، حالا شک داره که در موقع خواب دستش به نجاست متلطخ شده یا نه، پس به اصل برمیگردیم دیگه که اصل پاکیه، پس دستش میگیم پاکه، پس مستحب دستش رو بشوید، همونطور که الان رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میگه. این میگیم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت میده بر استحباب، بر سنت بودن. دیگه از فوایدی که در این حدیث وجود داره اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم کنایه به کار برد و اونجایی که زشت تصریح کرده بشه به اون بیان نکرد، که فرمود فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، چون که شما، یکی از شما نمیدونه شب دستش کجا بوده. خب حالا منظور که همونطوری که توضیح دادیم که امام شافعی رحمه الله گفت اهل حجاز استنجا که میکردن بیشتر با سنگ بوده، و سنگ هم که بالاخره یک مقداری اثر میمونه، یک مقداری کمی هرچی که باشه، ولی عفوه. خب حالا که شخص دست بزنه به اون قسمت، دستش متلطخ و آغشته میشه به نجاست، و در دستش که عفو نیست. پس منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم کنایه به کار برد و صریح بیان نکرد، و در خیلی از جاها در قرآن و سنت هم میبینیم که کنایه وارد میکنن و تصریح نمیکنن به اون چیزی که تصریحش زشته، مگر جاهایی که اگر تصریح کردن نمیشه، اگر تصریح کردن نشه به اون چیز، پس مفهوم فهمیده نمیشه و آن مطلوب خلافش برداشت کرده میشه. پس اینجاست که حالا چی در قرآن چی در سنت تصریح به اون کرده میشه. پس این ادب اسلامی رو خودمون هم رعایت میکنیم، جایی که نیاز نیست تصریح نمیکنیم به چیزی که زشته نام بردنش، اما جایی که نیازه مثلا تدریسه که باید واضح گفته بشه تا اینکه مخاطب حکم شرعی رو بفهمه، و اگر اجمالی گفته بشه فهمیده نمیشه، یا ممکنه خلاف نظر متکلم برداشت کرده بشه، پس اونجا تصریح کرده میشه. بعدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که سه بار دستش رو بشوید، سه بار. خب این حدیث هم دلالت میده بر این که، چون که الان بحث در مورد اینه که همونطوری که دیگه مشخصه و اینکه شب معلوم نیست دستش کجا بوده، یعنی ممکنه به نجاست متلطخ شده. پس یک بار شستن واجبه، اما سه بار شستن سنت مستحبه. پس یکی از همین حدیث گرفته شده که سه بار شستن مستحبه از نجاست، غیر از نجاست، نجاست مغلظه که نجاست سگ و خوک و آنچه که از آن دو متولد بشه، اون هفت باره. غیر از اون نجاست های دیگر، مثلا یک پارچه ادراری شده یا مدفوعی شده یا خونالود شده که بالاخره به هر طریق نجاست به اون رسیده، غیر از نجاست مغلظه که گفتیم سگ و خوکه و آنچه که از آن دو متولد بشه. پس این یک بار شستن کفایت میکنه، یک بار شستن کفایت میکنه، اما سه بار شستن سنته، سه بار شستن نجاست سنته. اما احمد بن حنبل رحمه الله گفته که تمام نجاسات هفت بار شستن اما این حدیث خب برخلاف اونه، همونطوری که ابن ملقن رحمه الله ذکر کرده در کتاب خودش شرح عمدت الاحکام. و دیگر هم از همین حدیث استدلال کرده میشه به این که آب قلیل به محض رسیدن نجاست نجس میشه، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود در ظرف، ظرفی که نزد اونها بوده همش از آبها قلیل دیگه، آب کثیر نیست. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که کسی دست نزنه، چون که ممکنه دستش آغشته به نجاست باشه و در ظرف فرو ببره، پس ظرف آبش نجس میشه. پس دلیل میده که آب کمتر، آب قلیل به محض رسیدن نجاست نجس میشه، و آب قلیل هم کمتر از دو قله است. و باز این حدیث دلیل میده بر این که عفو از اثر نجاست در همون محله، اما هرگاه منتقل شد دیگه عفو کرده نمیشه. همونطوری که الان گفتیم، شخصی که در خوابی که امام شافعی رحمه الله گفت اهل حجاز با سنگ استنجا میکردن، خب استنجا با سنگ هم اون محل یک مقداری کمی از اثر نجاست میمونه، ولی عفوه در اون محل عفوه. حالا منتقل بشه، شخص دست گرفته، حالا دستش نجس شده بر همون محلی که عفو بوده اصابت کرده، حالا دستش نجسه، این دست دیگه عفو نیست از اون، چون که فرمود در آب کمتر دخول، در ظرف فرو نبره. و از همین هم گرفته شده مثلا در استنجا با سنگ، کسی که استنجا میکنه با سنگ، یکی از شروطش اینه که منتقل نشه از محل، چون که از اون محل عفو میشه. حالا از اون محل نجاست بیفته مثلا رو ران شخص، حالا بیاد رو ران خودش بیاد میگه من با سنگ پاک میکنم، سنگ بکشه، این نه، این پاک کردن این نجاست در ران با سنگ صحیح نیست، بلکه اینجا دیگه آب تعینه، باید آب باشه. پس اثر نجاست در محلش اگه عفوه و هرگاه منتقل شد عفو کرده نمیشه. و دیگر از قواعد اینه که اصل وجود داره، اصل وجود داره که ما یقین داریم بر اون اصل، بعد از اون شک میاد دیگه، این شک اثری نداره چون که اصل بر یقین بوده. مثل همین موردی که ذکر کردیم، شخص وقتی که داره میخوابه دستش پاکه، پس یقین داره الان دستش پاکه، اصل بر پاکی دسته. تا اینجا شخص میخوابه بعد بلند میشه، حالا شک داره که دستش به نجاست متلطخ شد یا نه، این شک اعتبار نداره. قبل از اون میریم میبینیم که چیه؟ اصل بر یقینه که پاکیه، پس اون گرفته میشه. که در حدیث انما الاعمال بالنیات هم یک موردی مشابه این مثال زدیم. و همچنین از این حدیث، خب از احادیث دیگری که حالا منظور من الان این حدیثه، ولی احادیث دیگر هم به همین معانی هستش، استنباط کرده شده از این که ورود آب بر نجاست تا ورود نجاست بر آب فرق میکنه. همونطوری که الان داریم میخونیم، یک ظرفیه آبش کمه، کمتر از دو قله است، آب قلیله. خب حالا این آب شخص دستش نجس باشه، داخل این آب بیاره، آب نجس میشه دیگه. پس نجاست رو وارد کردیم در آب، آب کمتر از دو قله است، کلا نجس میشه چون که قلیله. اما همین آب ظرف، آبی که تو ظرفه، خب دستمون نجسه، روی دستمون بریزیم، اون دست پاک میشه. پس فرق شد بین وارد شدن آب بر نجاست یا ورود نجاست بر آب. یا مثلا یک تشتی داریم پر از آبه، یک لباسی داریم که من نجاست برونه، حالا ادراریه مثلا، بعد زدیم تو اون تشت که آبش قلیله، خب اون چون که نجاست وارد کردیم بر آب، آب کلا نجس میشه، آب قلیل هم هستش، کثیر هم نیستش. اگر کثیر بود که نه، یا طعمش یا رنگش یا بوش اگر تغییر میکرد، حالا نجس میشد. اما همین آب تشت، اگر حتی یک پارچه آبی باشه، نه یک تشت، یک پارچه آب، یک لیوانی آب باشه، بعد مثلا همون پارچمون رو بگیریم، همون قسمتی که نجاسته، مثلا ادراری شده، همون قسمت فقط آب روش بریزیم، بعد اثر نجاست دیگه نمونه رو اون پارچه و لباس. خب اگر هرچند آب هم کم بود، چون که وارد کردیم آب رو بر نجاست، یعنی از بالا به پایین ریختیم، پس اینجا اون پارچه پاک میشه. پس ورود نجاست به آب تا ورود آب به نجاست فرق میکنه. از همین حدیث هم گرفته شده که قبلا یدخلهما فی الاناء، قبل از اینکه داخل ظرف دستش رو قرار بده، چون که شک داره دیگه که دستش نجسه یا نه، داخل قرار نده. و اینجا دقت هم بکنیم، دست شک داره، پس دست بزنه تو آب، آب نجس نمیشه الان، چون که شک داره. و اصل گفتیم بر طهارته، و رسول الله صلی الله علیه وسلم که گفته به استحبابه، همونطوری که جمهور برانن. اما اگر یقین داره دستش نجسه، دیگه تو ظرف نمیزنه، چون که ظرف نجس میکنه. خب این حدیث رو هم بخاری و مسلم روایت کردند، و آنچه که از شرح هم میسر شد و الله عز و جل توفیق داد، توضیح دادیم. والله اعلم.